یه همراهان و شنوندگان خوب برنامه یه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما همراه هستیم. عرض ادب و احترام خدمت کارشناس مجری خوبمون، همکاران خوبم و همه کارشناسان عزیزی که امروز ما رو در این برنامه همراهی میکنن. خواهم دکتر وسالی صحبت از فضای مجازی و بسترهایی که با تولید محتواشون در واقع مخاطبین زیادی رو تحت تأثیر قرار میدن و اون شایعه سازی هایی که میتونه روند حتی زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار بده. میخوام اشاره بکنم به بررسی که برای وضعیت شبکه‌های اجتماعی در نیمه نخست سال 1403 در واقع بهش پرداختن، که اومدن شبکه‌های اجتماعی که پرکار برد هستند رو در کشورمون در واقع بررسی کردن که از بین همه پیامرسان‌ها تلگرام، ایکس، ایتا و روبیکا از پرکاربردترین پیامرسان‌ها بودن که با بررسی تولید محتوا در بین این چهار بستر مجازی به این نتیجه رسیدن که تلگرام و ایتا به جهت ماهیت خبری که دارن و تعداد اخباری که بیشترین حجم از محتوای اونها رو به خودش اختصاص داده توجه بیشتری رو جلب کرده. بله. تلگرام با 213,856,504 پست بیشترین میزان تولید محتوا رو داشته و متوجه شدن که از بین اخباری که در این پیام رسانه‌ها دنبال میشه بیشترین کاربراشون آقایون هستن، یعنی 54.6% آقایون هستن، 45.4% بانوان هستن.
آماری هم داریم که بگه کدوم یکی از اینها شایعه پراکنی توش بیشتر بوده یا
نه؟ به شایعه ها نتونستن در واقع تو ارزیابی‌هاشون تفکیک بکنن از خبرهای واقعی، اما به این نتیجه رسیدن که 37.6% از افراد بالای 18 سال فقط از پیام رسانهای خارجی استفاده میکنن برای دنبال کردن اخبار و 14.9% از افراد بالای 18 سال فقط از پیام رسانهای داخلی استفاده میکنن، اما در این بین 25.5% همزمان هم پیام رسان داخلی هم پیام رسان خارجی رو برای پیگیری اخبار ازش استفاده میکنن. این میتونه خیلی حائز اهمیت باشه برای مسئولین ما، به ویژه رسانه های ما از جمله خودمون رسانه ملی، که به این موضوع توجه داشته باشیم که ما بتونیم اخبار واقعی و همونطور که آقای دکتر البرزی فرمودن اخبار سریع با دقت و با سرعتمون رو در این شبکه‌های اجتماعی بازنشر بدیم که بتونیم کمک کننده باشیم برای کاربرانی که پیگیر اخبار هستن.
در واقع نیاز مخاطب خودمون رو خودمون تامین کنیم.
همینطوره. بله. این میتونه موضوع حائز اهمیتی باشه. البته متوجه هستین که با توجه به توسعه روزافزون هوش مصنوعی، چالش استفاده از این فناوری هم برای انتشار اطلاعات نادرست و ساخت تصاویر ثابت و متحرک حتی به یه مسئله اساسی بدل شده. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، بسیاری از اخبار و تصاویری که ما می‌بینیم بازنشر میشه ممکنه مال سالها قبل باشه، اما بله. اون رو به روز رسانی میکنن به طوری که به نظر قابل اعتماد میاد. اینم از موضوعاتیه که فکر میکنم که از نظر کارشناسان میتونیم در این خصوص سواد رسانه‌ای مون رو افزایش بدیم.
دقیقاً همینطوره. سپاسگزارم از شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز. ممنون از همه شمایی که هنوز با ما همراه هستید. ساعت 11:33 است و با برنامه هشتگ گفتگو با شما همراه هستیم.
بله، بسیار عالی. ممنونم از شما خانم حسن‌پور بزرگوار. ممنون از شما شنونده‌های عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه و همدل هستید. همچنان شنونده برنامه خودتون هشتگ گفتگو باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ هشتگ
در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ هشتگ
گفتگو.
درود مجدد خدمت شما همراهان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. خب خانم دکتر بریم سراغ سامان پیامکیمون 30,035.
بله گفتم حتما پیامکیم رسیده برامون.
بله زیادی هم به دست ما رسیده. اولین پیامکی به دست ما رسیده در واقع روی صحبت با سرکار خانم دکتر جهانگر بزرگواره. آقای میرزایی به ما پیامک دادن، گفتم با توجه به نقش شما در آموزش سواد رسانه‌ای چه راهکارهایی رو برای ارتقای توانایی تشخیص شایعات در میان کاربران فضای مجازی پیشنهاد میدید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و بزرگوار. یک نکته ای رو اینجا باید عرض کنم، اینکه واقعا ما همون چیزی رو رفتار میکنیم در فضای مجازی که در واقعیت و زندگی واقعی خودمون هستیم، چون عملا فضای مجازی در ادامه اون زندگی بله. واقعی هست و ویژگی های رفتاری ما و عملا اخلاق کاربری هم همان ادامه دهنده همون فضا هست. فقط چون فضای مجازی یک سری شرایطش متفاوت، ویژگی گمنام بودن رو داره و ویژگی های تعاملی بودن، دست ما را برای بروز و ظهور بعضی از مسائل اخلاقی شاید باز سر بذاره. نکته‌ای که اینجا مهمه به عنوان معاون استانهای انجمن سواد رسانه ایران خدمت همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که در دوره جدید با فعال بودن نمایندگی های انجمن در سراسر استانها سعی میکنیم یک شبکه آموزشی و استاندارد سازی رو در این زمینه داشته باشیم.
بله.
چون بر حسب آخرین تعریفی رو که ما از سواد داریم، سواد اون چیزی هست که ما بتونیم در زندگیمون تغییر ایجاد کنیم و سواد رسانه‌ای خودمون رو بالاتر ببریم تا بتونیم بهتر زندگی کنیم و در عمل تاثیرگذار و اثرگذارتر باشه. برای مبنا با فعال شدن بیش از پیش نمایندگی های انجمن در استانها، انشالله دوستان با مراجعه دارن و آگاهی رسانی که در این زمینه داریم بتونیم در این زمینه گامی رو برداریم که بتونیم نگاهمون و ابزارمون رو در این زمینه تقویت کنیم.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازتون. پیامک های زیادی هم به دست ما رسیده، دوباره برمیگردیم حتما موضوع دیگه هم با شما مطرح خواهیم کرد. اما جناب آقای سرهنگ رجبی بزرگوار، عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. سرکار خانم هیلدا حسینی‌خواه از اصفهان به ما پیامک دادن، گفتن که آیا امکان ارجاع دادن اخبار خلاف واقع وجود داره؟ حالا سایتی، تلفنی یا اصلا مسیر ارتباطی برای کاربران وجود داره و اصلا چطور کاربران باید این کارو انجام بدن؟ جام سرهنگ رجبی،
خب مثل اینکه ارتباط ما با هم قطع شده
فکر کنم صدای بنده رو ندید.
از آقای دکتر البرزی بزرگوار
جناب آقای دکتر البرزی بزرگوار. آقای البرزی صدای بنده رو دارید شما؟
بفهمید در خدمتم.
ارادتمندم خدمت از ماست. عرض ادب مجدد خدمت شما. بحث اینجاست که نقش خبرگزاری‌ها در پیشگیری از گسترش شایعات چیه؟ اصلا چطور میشه با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات دقیق و به موقع رو در واقع به مخاطبان منتقل کرد؟
بله ببینید، خبرگزاری‌ها چند تا نقش دارن در مقابل با اخبار جدید. یکی رصد اخبار در فضای مجازی و شایعات در جامعه شفاهی که در واقع تحلیلی‌های تخصصی خبرگزاری‌ها معمولاً اینها رو بررسی می‌کنن، فکت چکینگ دارن، راستی آزمایی می‌کنن و در سایت‌های خودشون یا تکذیبیه دارن یا تاییدیه دارن، بالاخره مشخص می‌کنن این اطلاعاتی که منتشر شده چقدرش درسته چقدرش غلطه. دومین کار خبرگزاری‌ها اینه که با اقدام به موقعشون میتونن جلوی گسترش اخبار جعلی یا به اصطلاح وایرال شدن اون رو بگیرن. یعنی هرچی خبرگزاری‌ها سریع‌تر وارد بشن و اطلاع رسانی بکنن، جلوی اخبار غلط و فیک نیوز ها رو میتونن بگیرن. ضمن اینکه با توجه به اینکه خبرگزاری‌ها و خبرنگاران ارتباط خوبی با حوزه‌های کاری خودشون دارن و با روابط عمومی دستگاه‌ها ارتباط دارن، خیلی سریع‌تر از شهروندان میتونن در واقع پشت صحنه موضوعات رو در بیارن و زودتر به منبع خبر وصل بشن و اطلاع رسانی رو در واقع انجام بدن. خیلی از اخبار جعلی هایی که در واقع منتشر میشه، اگر خبرگزاری‌ها وارد نشن و خبرنگاران وارد نشن، ممکنه خیلی جامعه رو ملتهب بکنه.
درسته.
اما اینها با ورودشون این کمک رو به کاربران میکنن و ضمن اینکه خودشون با توجه به اینکه حرفه‌ای هستن میتونن اخبار جدید اصلا تشخیص بدن، عناصر خبر رو بررسی بکنن، ارزش‌های خبری بررسی کنن و با توجه به اون ارتباطاتشون بگن اصلا این خبره محاله که وجود داشته باشه، و یا به لحاظ فنی دبیران خبر در تحریریه بتونن با جستجوی معکوس خودشون تصاویر جعلی و ویدیوها رو در واقع بررسی بکنن.
درست.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
اما اجازه بدید یک پیامک دیگه هم در واقع بپرسیم. بله. از جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار. آقای زیایی به ما پیامک دادن، گفتن که با توجه به تجربیات شما در حوزه مستندسازی و رسانه، چطور میتونیم از قدرت روایتگری مستند برای مقابله با شایعات و بازسازی اعتماد عمومی استفاده بکنیم؟
یکی از چیزایی که مهمه توی خبررسانی مستند بودن موضوعه. ببین ما وقتی یک صحبتی اتفاق میفته، یک خبری اتفاق میفته، یک قالبی داریم که قالبش یعنی تو شایعات و اینا قالب درست میبینیم، نوع کارشناس درست میبینیم، ارجاعات بعضن درست میبینیم، اما در نهایت نوع خبر و اثرگذاری اشتباه اتفاق میفته. و نکته مهم اینه که ببینید توی درست کردن و انتشار و گسترش دادن، یک بخش تولید، یک بخش توزیع، یک بخش اثرگذاریه. اون اثرگذاری به نظرم خیلی مهمتر از نوع ساختاری که داره اتفاق میفته. یعنی یه وقتی شما میبینید که تو مستندسازی هم همینه، 40 دقیقه 50 دقیقه اطلاعات و اخبار کاملا درست و دقیق به شما میده، تو 2-3 دقیقه پایانی اون برداشتایی که باید به ذهن شما رسوخ پیدا بکنه رو باعث شما اون رسوخ اتفاق بیفته. این نکته رو باید داشته باشیم. نکته مهمتر، چون بس برگم تو بحث، بخش اخبارهایی که و اطلاعاتی که میرسه، بخشی که اون یک کلاغ چهل کلاغ کردن است. بر زمینه ارتباطات وقتی نوع خبر حتی صحیحش هم اتفاق میفته، 60% یا 70% میتونه منتقل بشه، 30-40% یواش یواش کم میشه. بهترین راه این که میتونم برای شما مثال بزنم، خیلی از من و شما و اینها سریال مدیر کل دیدیم. اون مدیر کل یک کلاغ چهل کلاغ کردن معنی واقعی خودش بود. خانم مدیر کل گفت خبر اطلاع ندی و عرضم بشون میدیدیم که این منتشر داره میشه. مقابل اونم در مورد مذاکرات دوره قبل که آقای جلیلی و کاترین خانم اشتون بکنم داشتن صحبت میکردن، قرار بود هیچ صحبتی از موارد یا مفادی که صحبت کردن منتشر نشه، اما اون برداشت انتشار میداد و به نوعی اون باب شایعات ارجاع میداد بهش. پس ببینید ما توی شایعه باید ببینیم برای چه کسی تولید میشه، چه موضوعاتی در بر میگیره، برای چه جامعه مخاطبی، چه اثرگذاری هایی خواهد داشت، چه منافعی رو دنبال میکنه و از چه قالب و ارجاعاتی استفاده میکنه. این نکته مهمیه.
درست.
این پس توی زمینه تولید محتوا، بخش دیگه‌اش بسترهای توزیع محتواست که از سکه‌های مختلف ایجاد استفاده میکنن. وقتی یک موضوعی اتفاق میفته، میبینیم که موضوعات توی بستر رسانه‌های دیداری شنیداری داره منتشر میشه. توی دیداری شنیداری منتشر شدن یه بخشش از اون بنگاه‌هایی که اونو درست کردن، بخش دیگه‌اش روی اون چیزی که دو زمینه احساسات و بعد عاطفی و انگیزش داره اتفاق میفته. بعد انگیزش و عاطفی اونجا اتفاق میفته که مخاطب نگاه میکنه، وقتی نگاه کرد ترغیب میشه برای اینکه دوباره بازنشر بکنه، یک. دو، ترغیب میشه که در موردش صحبت بکنه و تحت تاثیر قرار بگیره و رو مخاطب تاثیر میذاره. جناب سنگ در مورد نوع معجزات های بخشی صحبت کردم. ببینید بعضی وقتا یک اتفاق بسیار کوچک باعث تأثیرات بسیار بزرگ در جامعه و حتی شاید کشور بشه. حواسمون باید به این باشه. بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای، بالا بردن اینکه ما حداقل خبری که می‌بینیم، من توصیه می‌کنم هر خبری که دیدیم یه چند لحظه در موردش درنگ بکنیم تا 10 بشماریم. نکته بعدیش اینه که فعالان رسانه‌ای باید در این زمینه‌ها فعال باشن و روشنگری بکنن.
درسته. درود بر شما، بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اما یه پیامک دیگه هم در واقع بخونیم برای جناب آقای دکتر هادی البرزی بزرگوار. آقای البرزی، خانم حسینی به ما گفتن که من چطور میتونم اعتماد کنم به رسانه ها، یعنی خیلی گویا دلشون میخواد که حالا به ویژه با رسانه های رسمی ارتباط برقرار کنن و بتونن که فقط مرجع اصلیشون رو همین رسانه های معتبر قرار بدن، اما گاهن پیش میاد که حالا در فضای مجازی در دام این یک کلاغ چهل کلاغ میفتن. چطور باید در واقع خودشون رو مسئول بکنن از گرفتار شدن در دام این شایعات در فضای مجازی؟
ببینید رسانه و خبرگزاری ها بالاخره یه تعداد خبرنگاری دارن، مخصوصا خبرگزاری صدا و سیما که بیش از 20 خبرنگار داره. اینا با پشتوانه خبرنگارهایی که دارن معمولا نمیان اعتبار خودشون رو در واقع دست بدن در مورد اخبار، و چون دنبال مرجعیت خبری هستن معمولا به سرعت اطلاع رسانی توجه دارن. شما دیدید در مذاکرات هستی مثلا تنها خبرنگاری که داشت اونجا به لحظه گزارش میداد با شبکه خبر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بود. بقیه خبرگزاری هم همین هستن، اینا چون به اعتبار دارن باید سریع گزارش رو بدن، باید اطلاعات دقیق بدن، معمولا سعی میکنن که المانهای خودشون رو روز به روز ارتقا بدن. اینکه چگونه این مخاطب ما بتونه اعتماد کنه به رسانه ها، ببینید ما یه فرمولی داریم، میگه که وقتی یک خبری حداقل در 3 رسانه معتبر اومد اون خبر دقیقه. مثلا خبرگزاری های مختلفی که در کشور داریم، رسمی ها و اونا که اعتبار بالایی دارن، اگه این مخاطب ما در 3 تا از این رسانه ها یک خبری رو دید، اون خبر قابل اعتماده. در مقابلش وقتی شما میبینید یک خبری رو یک کانال مجهول الهویه‌ای، یک جای بی‌اعتباری زده، یا یک صفحه‌ای که اصلا بهش نمیشه اعتماد کرد، اعتماد به این خبر باید مشکوک بود، چون هیچ رسانه‌ای نپرداخته، فقط یک رسانه کم اعتبار و ناشناخته اومده یک خبری رو زده. اینجور جاها معمولا ما حرفه‌ای‌های خبر خیلی دقت میکنیم، یعنی میریم از منبع اصلی اون خبر، موضوعی که اطلاعات داره، موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه الان خب بعضی از رسانه‌ها به این شکل عمل می‌کنن که چند سایت متعدد خبری یا چند کانال متعدد خبری ایجاد می‌کنن، یک خبر خاص رو از چند جا منتشر می‌کنن، آیا این میتونه در واقع دلیلی بر اعتماد کردن به اونها باشه؟
خبرگزاری‌ها بود، یعنی
بله.
من چند کانال
خب همون می‌خواستم راجع به تفاوت اینکه ما چطور تشخیص بدیم این
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی است. مثلا ما در کشورمون شاید تعداد خبرگزاری واقعیمون به تعداد انگشتان دست نرسه. مثلا ما شاید خبرگزاری ایرنا داریم، خبرگزاری مهر داریم، خبرگزاری فارس داریم، خبرگزاری صدا و سیما داریم. بقیه پایگاه‌های خبری هست که معمولا اخبار رو از این خبرگزاری‌ها برمی‌دارن و منتشر می‌کنن، یا یه سری کانال‌های خبری که پایگاه خبری هم حتی نشدن و فقط منتشر کننده اخباری هستن که به دستشون می‌رسه. نکته‌ای که من گفتم 3 خبرگزاری معتبر، یعنی واقعاً خبرگزاری هایی که پشتشون تعداد زیادی خبرنگار به منابع خبری وصل هستن و اطلاعاتی که به دست میارن موثقه. ما وقتی در این خبرگزاری ها خبری رو نمیبینیم و در یک کانال خبری میبینیم، باید دقت کنیم. همون نکته که مهمان عزیز گفتن، تا 60 ثانیه 90 ثانیه اخبار رو فوروارد نکنیم، یک بررسی بکنیم، بعد ببینیم آیا این خبر که در واقع اومده در خبرگزاری ها چه بازتابی داشته. معمولا میبینیم این اخبار بعد از چند لحظه تکذیب میشه، یعنی خبرگزاری ها بررسی میکنن و میگن که راستی آزمایی کردیم، این خبر درست نبود. بنابراین مخاطبان خیلی باید دقت کنن هر خبری که در مجازی میاد، ببینید از منابع ناشناخته، ممکنه اخبار جدی باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. خانم نوری عزیز، چقدر افزایش دانش و بروز بودن ما میتونه در واقع به مشخص کردن این درست و غلط ها و تشخیص اونها کمک بکنه، و اینکه چه آموزش هایی در این زمینه ما باید ببینیم که بتونیم در این زمینه مسلط بشیم؟ خیلی کوتاه،
خیلی نمیخوام بحث شعاری بشم، ولی اگر بخوایم یک تعریف دقیق در کنار ده ها تعریفی که از سواد رسانه‌ای داریم بگیم، سواد رسانه‌ای یک جور مهارته و یک جور دانشیه که در استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین با هدف تشخیص سره از ناسره، و از همه مهمتر اون بحث اعتبار سنجیشه.
بله.
در این صورتی که میتونیم ادعا کنیم اون سواد لازم رو برای استفاده از اون فضا و چیزهایی رو که در شبکه‌های اجتماعی هست میتونیم داشته باشیم. یک نکته بسیار مهم رو اگر بتونم بگم، این که اگر ما بتونیم فرزندانمون رو از کودکی، چون به هر حال رسانه زیست ما تغییر کرده، فضای رسانه و زندگی ما هم رسانه شده، اگر اون روحیه پرسشگری رو در کودکانمون تقویت کنیم، میتونن خیلی راحت از اون فرصتهایی که در فضای مجازی هست و مانند یک اقیانوس فرصتها رو استفاده کنن و در دام مضراتش نیفتن.
خیلی متشکرم از شما. و جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار، میخوایم از نقش خانواده در تشخیص اخبار جعلی و شایعات به عنوان اون نقش الگویی که برای فرزندانش دارن برای ما بیشتر صحبت کنید. اینکه فرزندان دارن نگاه میکنن مدل در واقع الگوی پدر و مادر رو در اینکه چطور اخبار رو دارن دریافت میکنن، نوع اظهار نظرشون رو، نوع بازرسال مطالب رو برای گروه‌ها و کانال‌ها. اینجا پدر و مادر چگونه میتونن نقش الگویی داشته باشن در اینکه یک رفتار درست به دور از شایعه در مواجهه با اخبار اطلاعات داشته باشن؟
من بعد یه خورده صحبت شما تصحیح بکنم. الان بچه‌ها از والدین پدر و مادرها خیلی جلوتره، چون پدر و مادر درگیر مسائل روزمره هستن، تو زیست بومی که زندگی کردن با حال به هر حال تا بیان به روز بشن یه خورده سخت‌تره و غالبا میان از بچه‌هاشون کمک بگیرن برای اینکه بتونن استفاده بکنن و مهارت استفاده ابزار رسانه یا اسمارت فونا رو در موردش کار بکنن. اینو بوشه ذهنمون داشته باشیم، برسیم به اینکه نوع تعامل و رفتار خانواده و بچه‌ها باید چطور باشه. چون بچه‌ها ابزار رو دارن، استفاده بله. از ابزار و اون محتوای مهم، من میشه میگم محتوا تولیدش بسیار مهمتر از توزیع محتواست. درسته محتوای خوب خودش مسیر خودش رو بعداً پیدا میکنه. پس پدر مادر اگه بتونن ارتباط خوبی بگیرن با فرزندان خودشون، فرصت بکنن یه خورده وقت بیشتری بتونن
زمان
بگذرونن، میتونن با هم گفتمان نسلی ایجاد بکنن. این گفتمان بسیار مهمه، یه بخششه. بخش دیگه اینه که رسانه‌ها نمیتونن خودشونو بی مسئولیت قرار بدن، یا اینکه از این موضوع بگن که الان گوشی‌های هوشمند اومده، بستر فضای مجازی اومده و مسئولیت خودشون تکلیف رو خالی بکنن. رسانه‌ها هم باید حضور داشته باشن، هم روایت صحیح دقیق و سریع رو داشته باشن و دست اول، که مخاطب باعث نشه بره سمت برای گرفتن اطلاعات و اون برطرف کردن دغدغه‌هاش به سمت رسانه‌ای. این یه بخششه. یه بخش دیگه‌اش، خیلی از این اتفاقاتی که میفته تو بستر غیر از خبری داره اتفاق میفته، تو بستر بازی‌ها داره اتفاق میفته. ببین تاثیرگذاری جنگ‌های شناختی، روش‌های اقناع مخاطب بسیار پیچیده شده، از طرز سرزمین و جامعه ها فراتر رفته، حتی به زبان و گفتار و گویش و اینا تأثیر نداره. پس باید حتما حواسمون باشه برای اینکه بخوایم بچه‌هامون خوب تربیت بشن، بچه‌هامون تحت تأثیر قرار نگیرن، بجز خبر به چیزای دیگه هم توجه کنیم. خبر رفته کنار، سریال اومده، فیلم اومده، برنامه دیگه اومده، اینا میتونن تاثیر بذارن.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر البرزی بزرگوار، جمله آخر شما رو به عنوان جنبندی بشنویم.
بله، ببینید بحث ما امروز در مورد شایعه و اخبار جعلی بود. خلاص بالاخره ما وارد دوره پسا حقیقت شدیم. در دوره پسا حقیقت در واقع موضوعات عینی و ذهنی با هم ترکیب میشه، بحثای راست و دروغ با هم ترکیب میشه. بله. و در واقع کاربران مواجه میشن با اطلاعات غلط. برای اینکه در دام اطلاعات غلط نیفتن، ما رسانه ها باید به کمک کاربران بیایم، هم سواد رسانه ایشون رو افزایش بدیم، هم بتوانیم کمک ها به اونها در موقعی باشیم که میخوان تصمیم بگیرن. چون اخبار جعلی میتونه در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع تأثیر بذاره. بنابراین ما رسانه ای ها خیلی وظیفمون زیاده، هم باید سواد رسانه ای مردم رو بالاتر ببریم،
درسته.
هم خودمون باید با آخرین در مصدرها و تکنولوژی ها برای مقابله با اخبار جدید مجهز بشیم.
سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای دکتر هادی البرزی، قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقتتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله دوستان عزیز و بزرگوار، امروز با موضوع یک کلاغ چهل کلاغ در قاره ششم و بحث شایعات و اخبار جعلی با شما همراه بودیم. میهمانان امروز ما جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس ارشد فرهنگ و رسانه، سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، مدرس و معاون استانهای انجمن سواد رسانه ایران، و به صورت تلفنی هم جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بودند. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی هم بودیم که قائم مقام خبرگزاری سازمان صدا و سیما بودند. از اینکه امروز هم با برنامه خودتون همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
بله، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ارادتمند شما خوبان، من عرفان شهبازی گوینده در کنار خانم دکتر لیلا وسالی کارشناس مجری، خانم مهدی گودرزی صدا بردار، خانم فاطمه حسن پور کارشناس خبری و همچنین خانم زهرا بهری تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. برنامه‌مون تموم شد. انشالله تا یک برنامه دیگه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:03 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضورتون. خالی است برگ‌های زندگیم از بندگی. الهی، از تو شرمنده‌ام که بندگی نکردم و از خودم شرمنده‌ام که زندگی نکردم و از مردم شرمنده‌ام که اثر وجودیم برایشان مؤثر نبود. در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره آل عمران آیات 26 تا 29 با صدای قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع تشاء وتعز من نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.